او به ما از تهران تشکر کرده از عوامل برنامه و یک سلام هم تقدیم کرده به تمامی جوانان افغانستانی، چه در عالم مهاجرت و چه اونایی که در داخل افغانستان هستند. ما هم تشکر میکنیم از جناب فیض الدین ظهوری عزیز.
به نام خدا، من سپهر فلاتوران هستم. باشنده شهر مزار شریف. صحت و سلامتی بزرگترین سرمایه یک انسان است. بدون داشتن صحت کامل و سلامتی انسان نمیتونه به تمام اهداف و آرمانهایی که داره برسه. برای رسیدن به آرمانهای خود نیاز به صحت کامل و سلامتی قابل نیاز داره و انسانهای سالم و سلامت میتونن به اهداف خود برسن، میتونن افراد شوند که در جامعه تغییر ایجاد کنند، میتونند وضعیت زندگی دیگران را دگرگون بسازند، میتونند باعث ایجاد تفاوت و ایجاد تغییر در اجتماع و در جامعه برای حل مشکلات و رسیدگی به چالش ها بتونه. یعنی آدم که صحت و سلامتی نداشته باشه هیچگاهی نمیتونه آدم مؤثر در جامعه باشه و بتونه نقش در تغییر وضعیت کشور، جامعه و اجتماع داشته باشه.
خانم سمیه خیرخواه از هرات گفتن که موفقیت دختران روباتیک افغانستان در مسابقات بین المللی سویدن را به همه دختران افغان تبریک میگم و اضافه کرده که اگر به دختران سرزمینم فرصت داده شود این گونه افتخار خواهند آفرید. تشکر از برنامه خوبتان. ما هم تشکر میکنیم از خانم خیرخواه و همین قسم تبریک عرض میکنیم موفقیت دختران روباتیک افغانستان را. رضا مهرابی شنونده دائمی ما از کرج ضمن تشکر از برنامه روی موج جوانی اضافه کرده که من خدا را شکر میکنم خیلی سالم هستم و این را مدیون فعالیت‌های ورزشی و کاریم میدانم. از جوانان هموطن خود خواهش میکنم به سلامتیشان خیلی اهمیت بدن، چرا که گفتند عقل سالم در بدن سالم است. موفق باشین عزیزان روی موج جوانی. تشکر از شما دوست عزیز. روح‌الله مجیدی از زابل ایران ضمن تشکر از برنامه روی موج جوانی عذرخواهی میکنم، آهنگی درخواست کرده از امیرجان صبوری و آن را تقدیم کرده به بچه کاکایشان خیبرجان در بادغیز. تشکر از همه شما عزیزان. دوستان عرض کنم خدمت ای دوست عزیز ما جناب روح‌الله مجیدی، ای آهنگ آماده بود، چون فرصت نیست ما ای آهنگ میمانیم برای فردا. انشالله فردا ای آهنگ درخواستی شما پخش خواهد شد.
گلانه
توانا بود هر که دانا بود، قوی و با اقتدار که باشی آرامش هم داری، آرامش که داشته باشی احساس خوشبختی و شادی میکنی. چقدر خوب است که همه قوی باشیم و یک زندگی خردمندانه هم داشته باشیم. توانایی و دانایی دو بال موفقیت است. توانایی و دانایی یک میوه بسیار بسیار شیرین هم داره و او خوشی و شادمانی است. امام علی علیه السلام میفرمایند ریشه خرد توانمندی است و میوه آن شادی. خیلی خیلی سپاسگزاریم که امروز هم با برنامه خودتان روی موج جوانی همراه بودین. 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که شما را به ما وصل میکنه. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقاد دارید میتوانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال بکنید. همین قسم دوستان عزیز شنونده، این دو شماره افغانستان، شماره 0794-71-71-44 شماره واتساپ و تلگرام ما هم هست. از طریق این دو نرم افزار هم میتونین به برنامه خودتان پیامک ارسال بکنین. تشکر ویژه داریم از همراهی یکایکتان. تا فردا شما را به خدای یگانه و مهربان بسپاریم. خدا یار و نگهدارتان باشد.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
آغاز کمپاین واکسیناسیون پولیو در 22 ولایت افغانستان. رئیس قوه قضاییه ایران: حادثه زندان اوین جنایتی بود که به دست عوامل دشمن روی داد. و هشدار فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عربستان: آل سعود از بازی رسانه‌ای دست بردارد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. با اعلام وزارت صحت عامه افغانستان، از امروز کمپاین فرعی واکسیناسیون پولیو یا فلج اطفال در 22 ولایت افغانستان آغاز شده است. این کمپاین 4 روزه به مدت 4 روز ادامه می‌یابد و هدف آن واکسن نمودن حدود 6 میلیون کودک زیر 5 سال در مقابل ویروس پولیو یا فلج اطفال می باشد. بر بنیاد اعلامیه وزارت صحت عامه افغانستان، این کمپاین 194 ولسوالی را در ولایات جنوبی، جنوب شرقی، شرقی، شمالی، غربی و مرکزی افغانستان تحت پوشش قرار می دهد که خطر انتشار ویروس پولیو در آنها بیشتر است. پیش از این 6 دور کمپاین سرتاسری و 1 دور کمپاین فرعی در سال روان میلادی در افغانستان تطبیق شده است. از آغاز سال روان میلادی تا کنون 2 واقعه مثبت پولیو از ولایات پکتیکا و کنر گزارش شده است که نسبت به 4 واقعه سال 2021 و 56 واقعه سال 2020 کاهش قابل ملاحظه ای را نشان می دهد. قلندر عباد، وزیر صحت عامه افغانستان، از تلاش کارکنان برنامه محو پولیو در امر مبارزه با این مرض قدردانی نموده گفت که مردم و خصوص پدران و مادران باید سلامتی و آینده فرزندانشان و زحمات تیم‌های واکسن را در نظر گرفته و تمام اطفال زیر سن 5 سالشان را جهت واکسن نمودن نزد واکسیناتوران حاضر کنند. گفتن است که افغانستان و پاکستان در سطح جهان تنها دو کشوری هستند که از ویروس پولیو پاک نشدند. ریاست استخبارات حکومت موقت طالبان با نشر ویدیویی از بازداشت یک سرکرده گروه تروریستی داعش در شهر کابل خبر داد. در این ویدیو یک سرکرده گروه تروریستی داعش اعتراف می کند که با عنوان عضو این گروه در ترورهای مختلف دست داشته است. این عضو بازداشت شده گروه داعش خود را ساکن ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار معرفی می کند و مدعی می شود که از سال 1397 به این طرف عضویت داعش را پذیرفته و در قتل حدود 20 تن از هموطنان دست داشته است. همچنین این عضو بازداشتی داعش اعتراف می کند که در شبکه‌های اجتماعی با نام‌های مستعار علیه طالبان فعالیت داشته است. با اذعان مسئولان طالبان همچنان هسته‌های داعش در برخی مناطق افغانستان و ویژه شمال شرق کشور فعالیت دارند. صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه هند در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک خواستار توجه جامعه جهانی به حضور عناصر تروریستی در افغانستان شده بودند. سرپرست وزارت تحصیلات عالیه طالبان در سفرش به ولایت لغمان گفته است که نهادهای تحصیلی کشور با معیارهای بین المللی برابر می شود. عبدالباقی حقانی گفته است در این راستا حمایت مردم از نظام، تلاش استادان و کوشش محصلان می تواند ما را از این وضعیت بیرون کند. همکارم محمد آصف شینواری با گزارش این خبر.
وزیر تحصیلات عالیه و مسلکی حکومت موقت طالبان در سفرش به شهر مهترلام مرکز ولایت لغمان و بازدید از پوهنتون آن ولایت در گرد همایی محصلان و استادان پوهنتون لغمان اشتراک برگزیده و در سخنرانیش گفته است که وزارت تحصیلات عالی و مسلکی حکومت موقت طالبان قصد دارد تا نهادهای تحصیلات عالی و مسلکی را با معیارها و استانداردهای بین‌المللی عیار نماید. وزیر تحصیلات عالی و مسلکی همچنان از اساتید پوهنتون لغمان و دانشجویان تقاضا کردند تا با توجه به معیارهای بین‌المللی و شرایط جامعه جهانی تدریسشان را به پیش ببرند و از دانشجویان خواستند که آنها سعی بیشتر را به خرج بدهند که خود آراسته بکنن با امو میار برجز به میارهای بین المللی. اما وزیر تحصیلات عالی و مسلکی در شرایط کنونی که افغانستان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده و هنوز دور است که جامعه جهانی همکاریش را با نهادهای حکومت افغانستان از جمله وزارت تحصیلات عالی و مسلکی چگونه انجام می دهد. اما وزیر تحصیلات عالی و مسلکی از جامعه جهانی هم تقاضا کرد که با سکتور تحصیلات عالی از لحاظ سیاسی برخورد نکنه و همکاریشان را با این سکتور ادامه بدهد. این در حالی است که چندی قبل امریکا و جامعه جهانی تحریم های جداگانه را بر علیه وزیر تحصیلات عالی و مسلکی و همچنان وزیر معارف پیشین در خصوص عدم بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از سن ششم وضع کردن و هنوز هم این تحریم ها به جای خودش باقی مانده است. وزیر تحصیلات عالی و مسلکی همراه با یک هیئت بلند رتبه از مدت یک هفته به این طرف در شهر جلال آباد به سر میبره و پروسه استخدام 70 تن از اساتید علوم اسلامی را در دانشگاه ننگرهار زیر نظر دارد و از هر استادی که مقرر میشه کنفرانس و آزمون جداگانه در حضور داشت شخصی وزیر و حیاتی که همراه با او به ولایت ننگرهار آمده میگیره و گفته میشه که تا زمان تکمیل پروسه تقرر 70 استاد رشته علوم دینی وزیر و همراهانش در شهر جلال آباد همچنان خواهد ماند. اما گفته میشه که شاید آینده نزدیک سفری هم به ولایت کنر و شهر اسدآباد مرکز کنر و بازید از پوهنتون سید جمال الدین افغان در ولایت کنر داشته باشد.
تشکر میکنم از همکارم آقای شینواری. وزارت داخلی حکومت موقت طالبان مولوی عبدالکریم حسیب را بر ریاست اداره گذرنامه افغانستان منصوب کرد. انتظار می رود با انتصاب رئیس جدید اداره گذرنامه افغانستان مشکل شهروندان برای اخذ ویزای خروج از کشور مرتفع شود. پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در افغانستان در ماه اسد سال گذشته، مشکل شهروندان به دلیل بلا تکلیفی و تعطیلی برخی ادارات صدور گذرنامه در مناطق مختلف افغانستان تشدید شده است. به گفته شهروندان، روند توزیع گذرنامه با فساد گسترده همراه است. گفته می شود که بهای یک جلد گذرنامه در بازار سیاه به چند هزار دلار رسیده است. عبدالکریم حسیب سومین فردی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان ریاست اداره گذرنامه افغانستان را به عهده می گیرد. رئیس جدید اداره گذرنامه در حال تعیین شده که این اداره در حال حاضر تعطیل و دلیل آن ترمیم و تبدیل تجهیزات اعلام شده است. شهروندان هموار از کندی در روند صدور گذرنامه انتقاد دارند. پیش از این مولوی عبدالحکیم حمدی رئیس اداره پاسپورت بود. نخستین رئیس اداره گذرنامه عالمگل حقانی بود که در اوایل حکومت موقت طالبان تعیین شده بود. وی به دلیل فساد اخلاقی یک عضو خانواده‌اش از سمت خود برکنار شد. در همین حال در تازه‌ترین رده‌بندی گذرنامه‌های جهان افغانستان بار دیگر در رتبه آخر ایستاد. در تازه‌ترین رده‌بندی اعتباری پاسپورت یا گذرنامه‌های جهان، پاسپورت افغانستان در جایگاه 112 قرار گرفت و کم اعتبارترین شناخته شد. این رده‌بندی را مؤسسه هنلی گلوبال انجام می‌دهد و همچنین ارزیابی‌های پیشین نهاد پاسپورت ژاپن با 193 امتیاز با عنوان با ارزش‌ترین پاسپورت در صدر جدول قرار گرفته است. سنگاپور، کره جنوبی و آلمان به ترتیب در جایگاه دوم، سوم و چهارم قرار گرفته است. در این جدول افغانستان پس از پاکستان، سوریه و عراق در جایگاه 112 در پایان لیست قرار گرفته است. در سالهای گذشته نیز پاسپورت افغانستان به عنوان بی ارزش‌ترین پاسپورت در جهان اعلام شده بود. با گذشت بیش از یک سال از سقوط حکومت پیشین، پاسپورت افغانستان همچنان با لوگوی حکومت جمهوریت چاپ می شود. رئیس قوه قضاییه ایران با اشاره به حادثه آتش سوزی در بخشی از زندان اوین تهران گفت آنچه در زندان اوین روی داد جنایتی بود که به دست عده معدودی از عوامل دشمن صورت گرفت. حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایران امروز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به حادثه روی داده در بخشی از زندان اوین تهران گفت در جریان این جنایت شاهد بودیم که عده اندکی اقدام به آتش زدن کارگاهی کردند که به منظور اشتغال زایی زندانیان و کمک به خانواده آنها دایر شده بود و سالن اجتماعاتی را آتش زدن که با هدف شکوفایی استعدادها و آموزش زندانیان ایجاد شده بود. رئیس قوه قضایی ایران با اشاره به اظهارات مداخله جویانه اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا علیه مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران گفت بسیار خنددار و مضحک است که رئیس جمهور آمریکا با سوابق گسترده و چندین دهه‌ای جنایت علیه انسانها در اطراف و اکناف دنیا و بی ویژه جنایت علیه مردم ایران این چنین علیه ایران سخن میگوید. رئیس قوه قضایی ایران با مسئولان سازمان زندانها و مرکز حفاظت و اطلاعات این قوه دستور داد تا با همکاری نیروهای امنیتی عوامل اصلی جنایت رخ داده در زندان اوین را شناسایی کنند. محسنی ژه‌ای افزود عوامل جنایت رخ داده در زندان اوین زمینه را برای مراکز و دفاتر جنگ افروزی و اغتشاش آفرینی صهیونیستی آمریکایی و انگلیسی فراهم آوردند و همگان مشاهده کردند که در همان شب وقوع این جنایت صدای آمریکا و صدای انگلیس و سایر مراکز و دفاتر ضد ایرانی همچون ایام اغتشاشات مانند اتاق جنگ عمل کردند. بر اثر آتش سوزی شامگاه جمعه در زندان اوین تهران 4 زندانی کشته و 10 نفر نیز مجروح شدند که با فوت 4 مجروح بدحال در شفاخانه تعداد کشته های حادثه تا کنون به 8 نفر رسیده است. رئیس قوه قضاییه ایران با اشاره به موضوع اغتشاشات اخیر نیز گفت عناصر اصلی اغتشاشات باید هر چه زودتر محاکمه شوند و در صورت تشخیص قاضی و رعایت مقررات قانونی محکمه های آنها علنی برگزار شود تا جنایات این عناصر اغتشاشگر و سمع و نظر مردم برسد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد رژیم آل سعود از بازی رسانه‌ای با جوانان و ملت غیور ایران اسلامی دست بردارد و در این زمینه با آنها هشدار می‌دهیم. سردار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در مانور بزرگ اقتدار سپاه در منطقه عمومی عرص گفت رسانه‌های وابسته به رژیم آل سعود آشکارا با دنبال تحریک جوانان هستند و توصیه می‌کنیم این رسانه‌ها را کنترل کنند، وگرنه دود آن به چشم خودشان خواهد رفت. فرمانده کل سپاه افزود بدانید آسیب پذیر هستید و بهتر است مراقب باشید. سردار سلامی نفوذ رژیم صهیونیستی در منطقه را تهدیدآمیز دانست و گفت این رژیم منحوس در برخی از کشورهای جنوبی و شمالی ایران اسلامی و اقلیم نفوذ کرده است و از آنجایی که این رژیم غاصب را به خوبی می‌شناسیم و کشورهای منطقه سفارش می‌کنیم این رژیم را به کشورهای خود راه ندهند. سردار سلامی پیام اصلی مانور امروز را دوستی و برادری با همسایگان اعلام کرد و گفت تا زمانی که همسایه‌ها توطئه و یا دشمنی نکنند همچنان بر سر دوستی و برادری خود هستیم. در غیر این صورت مشی جمهوری اسلامی ایران تغییر می‌کند و تا زمانی که کشورهای مختلف تعامل و همزیستی مسالمت‌آمیز و روابط سیاسی و اقتصادی مناسب داشته باشند بر سر دوستی و برادری خواهیم ایستاد. مانور بزرگ اقتدار نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه عمومی عرص در شمال ولایات آذربایجان شرقی و اردبیل ایران آغاز شده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. آغاز کمپاین واکسیناسیون پولیو در 22 ولایت افغانستان. رئیس قوه قضاییه ایران: حادثه زندان اوین جنایتی بود که با دست عوامل دشمن روی داد. و هشدار فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و عربستان: آل سعود از بازی رسانه‌ای دست بردارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، از تمرکز آمریکا بر ناآرامی‌های ایران خبر داد و گفت گرچه دولت بایدن دیپلماسی را بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌داند، اما اکنون تمرکز واشنگتن بر حمایت از ناآرامی است. پیرامون همین موضوع دقایق پیش گفتگویی داشتم با قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت می‌کنم تحلیل وی را شنونده باشید.
در واقع نوع رفتار آمریکایی ها و تقریبا میشه گفتش هم راهی برخی از کشورهای اروپایی به ویژه فرانسوی ها، انگلیسی ها و آلمانی ها با این رفتار آمریکایی ها، اون چیزی که قابل توجه هستش اینه که به حال نگاهی به پیشینه مقامات آمریکا نشون میده که اونها از گذشته تا به امروز همواره به دنبال فرصت ها و میشه گفت تحرکاتی بودن تا بتونن یک فضای ناامنی و یک سلسله چند دستگی رو در داخل ایران ایجاد بکنن. اون چیزی که همواره آمریکایی ها با اون مواجه بودن این هستش که اتحاد و همبستگی ملت ایران و همراهی و همپیمانی اونها با جمهوری اسلامی ایران زمینه ساز یک ایران مقتدر در عرصه منطقه‌ای و جهانی شده و امروز به اذعان جهانیان ایران در جمع کشورهای مطرح در صحنه بین‌الملل هستش. در طول یک سال گذشته اما شاهد هستیم به هر حال دستاوردهای عظیمی که جمهوری اسلامی ایران در عرصه معادلات منطقه‌ای داشته، به ویژه در حوزه اقتصادی و اینکه به حال روابط دو جانبه و چند جانبه‌ای که در منطقه برقرار کرده، عضویت دائمش در شانگهای، در به هر حال همکاریش با اوراسیا، با بریکس و اکو و اوپک پلاس میشه گفتش موجب این شده تا اون جایگاه حقیقی ایران در عرصه اقتصاد بین‌الملل هم بروز پیدا بکنه، چون که دنیا اذعان داره که ایران خط محوری و ترانزیت اصلی رو تشکیل میده در کریدور شمالی و خط اتصالاتی که برای اقتصاد نوین بین‌المللی ایجاد میشه. مطمئنم با توجه به این شرایط و دست برتری که جمهوری اسلامی ایران در روند مذاکرات هسته‌ای داشته، اینها مطلوب آمریکایی ها نمیباشه. سیاست آمریکایی نشون داده که هر زمان کشورها به سمت یک رویکرد اقتدایی در برابر یک جانبی آمریکا حرکت میکنن، با ایجاد فضای آشوب و ناآرامی در درون کشورها به سمت تضعیف اونها پیش میره و تلاش میکنه اون سیاست های تحریمی و تهدیدی خودش رو به نوعی توجیه بکنه. این رفتار رو ما در گذشته هم از طرف آمریکایی که در فتنه 88 چه در وقتی حوادث بعد از اون ما شاهد هستیم که هر زمان احساس میکنه فضای داخلی ایران از اون فضای آرامش خارج شده، تلاش میکنه با دمیدن در فضای ناآرامی ها و التهاب آفرینی و کشوندن اون به سمت آشوب و خشونت سعی میکنه تا از اون برای منافع خودش علیه کشورها از جمله ایران استفاده بکنه، که به حال اون چیزی که ما در تحولات روسیه شاهد هستیم، در چین، در کشورهای منطقه‌ای سوریه، لبنان، در بسیاری از مناطق شاهد هستیم که آمریکایی‌ها هرگز پذیرنده کشورهای باثبات و مقتدر نیستن. و اخیراً هم به حال راهبرد امنیت ملی آمریکا هم که منتشر شده رسما در اون اعلام میکنه که کشورهایی که در عرصه نوظهور بین‌الملل قرار گرفتن و تهدید کننده یک جانب گرایی آمریکایی‌ها هستن، آمریکا محور خودش رو مقابله با اونها قرار داده که از اصلی ترین راهخورهای آمریکایی ها به هم ریختن انسجام و اتحاد ملی کشورها هست و تلاش میکنه تا از این وضعیت برای اهداف خودش بهره برداری کنه. امروز هم به حال شاهد هستیم که از مقامات آمریکایی، از جو بایدن گرفته تا مشاور امنیت ملی تا سایر مقامات آمریکایی، بر این تصور هستن که میتونن در فضایی که به حال در ایران ایجاد شده موج سواری بکنن تا هم توجیه کننده تحریم ها و اقدامات خصمانه خودشون باشه و هم که از طرف دیگه پروژه قدیمی خودشون، یعنی برای چند پاره کردن ایران رو، همونطور که به حال پروژه‌ای که در سایر کشورهای منطقه هم شاید هستیم دنبال میکنن، یک طرحی هستش که سراسری هست در قالب خاورمیانه بزرگ آمریکایی، برای چند پاره کردن و کوچک سازی کشورها که حمایت های آشکار اونها از گروه های تروریستی که در کردستان، در زاهدان و در مقاطع مختلف، خودش بیانگر این هستش که آمریکایی ها همچنان در اون تصورات و سیاست های گذشته خودشون برای چند پاره کردن کشورها، نابودسازی امنیت و اقتدار کشورها حرکت میکنن و میشه گفت این زنگ هشداری هستش برای در حال جوامع از جمله مردم ایران که در حال باید اون دشمن شناسی و اون آگاهی رو در باب تحولات و تحرکاتی که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن در نظر داشته باشن. مطابق همون رفتار آمریکا ما شاهد هستیم که به حال برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، آلمان، فرانسه هم همون روند رو میرن و امروز هم شاهد بودیم که اتحادیه اروپا از وضع تحریم‌های جدید با ادعای حقوق بشری علیه ایران صحبت کرده که اینها خودش نشانگر استمرار همون دشمنی‌های غرب با ملت ایران برای اعمال فشار و توجیه کردن رفتارهای خصمانه خودشون علیه ایران هست.
آمریکا اعلام کرده که دیگر تمرکزش بر توافق هسته‌ای با ایران نیست و تمرکز بر حمایت از ناآرامی‌ها داره. این به چه معنی میتونه باشه؟
ببینید، رفتار آمریکایی‌ها نشون میده که در طول مذاکرات هم آمریکایی‌ها هیچ وقت به دنبال مذاکره واقعی نبودن و همواره به دنبال فرصتی بودن برای دور زدن مذاکرات و در نهایت هم شاهد هستیم که به رغم اینکه به حال جمهوری اسلامی ایران بسیار با رویکردی منطقی و عقلانی در قبال روند مذاکره و پیشنهادی که به حال شورای هماهنگی اتحادیه اروپا داده بود رفتار کرد، اما آمریکایی‌ها شاهد هستیم که باز هم با بیان کلمات ابهام‌آمیز در گنجوندن اونها در متن اون پیشنویس توافقی که بوده و سعی که اصرار کردن بر بازموندن پرونده پادمانی، عملاً در روند مذاکرات اخلال ایجاد کرد. الان هم به حال آمریکایی‌ها به دو دلیل میشه گفتش این قدم اولویت رو دارن. از یک طرف این هستش که آمریکایی‌ها با توجه به شرایط داخلی که دارن و نابسامانی هایی که برای دولت مردان آمریکا هستش، از جمله وضعیت نامناسب دموکرات ها در انتخابات و وضعیت نامطلوب آقای جو بایدن که ایشون رو در ردیف تقریبا میشه گفت ضعیف‌ترین رؤسای جمهور آمریکا قرار داده، عملا آمریکایی ها توان این که بخوان در مذاکرات حرفی برای گفتن داشته باشن رو ندارن، با فرار از میز مذاکره سعی میکنن این ضعف ها و ناتوانایی های خودشون رو پنهان بکنن. و وقت دومش این هستش که آمریکایی ها برای این تصور هستن و امیدوار هستن تا با ایجاد فضای ناامنی، حفظ فضای آشوب و اختشاش در ایران، به کار گرفتن گروه های تروریستی برای گسترش فضای ناامنی در ایران، به نوعی جمهوری اسلامی ایران رو تضعیف بکنن و در نهایت ایران رو وادار به این بکنن که بر اساس خواسته های آمریکایی ها به مذاکرات تن بدن. میشه گفت رفتار آمریکایی ها همون رویکردهای سلطه گرایانه هستش که در گذشته هم سایر رؤسای جمهور آمریکا از جمله آقای اوباما هم داشتن، در سال 88 ما شاهد هستیم، در حالی که جمهوری اسلامی در اوج اقتدار برای به نتیجه رسیدن مذاکرات بود، آمریکایی‌ها با دمیدن در فضای پس از انتخابات و کشوندن اون به سمت آشوب و اختشاش تلاش کردن تا ایرانی ضعیف رو پای میز مذاکره بیارن تا بتونن خواسته های خودشون رو اون تحمیل کنن. الان آقای بایدن که به حال اون زمان معاونت آقای اوباما رو داشت، همون روند رو در پیش گرفته و برای این تصور هستش که بتونه از فضای آشوب و اختشاش، حمایت از گروه‌های تروریستی و به زعم خودش اجماع سازی بین المللی برای توجیه تحریم ها و با استفاده از در حال فضای رسانه‌ای که در اختیار دارن، مشاهد هستیم توی هفته‌های اخیر یک پروپاگاندای شدید رسانه‌ای برای سیاه‌نمایی علیه ایران و جمهوری اسلامی در عرصه بین الملل ایجاد کردن که هدف گذاری اونها از یک طرف میشه گفت توجیه کردن تحریم های جدید، فشار های جدید و حتی توجیه کردن حمایت هاشون از گروه های تروریستی هستش برای استمرار میشه گفت فضای آشوب و ناامنی هستش که به زعم اونها تلاش میکنن به وسیله اونها از یک طرف یک ایران ضعیفی رو ایجاد بکنن که مجبور بشه به خواسته های اونها تن بده و از طرف دیگه به حال این رو هم باید توجه داشته باشیم، اون چیزی که آمریکایی ها به دنبالش هستن صرفا ایران نیست، رفتار آمریکایی ها ما در عرصه روسیه با تشدید جنگ اوکراین، در عرصه چین با تحریک کردن تایوان علیه چین و حتی در افغانستان با ایجاد و زمین سازی برای ایجاد شکاف های قومی، درگیری و ناامنی در افغانستان دنبال میکنن تا بتونن در نهایت هدف گذاری اصلی خودشون برهم زدن اقتصاد نوین بین الملل رو ایجاد بکنن. آمریکایی‌ها به دنبال حفظ نظم تحمیلی هستن که در گذشته به دنیا به صورت یک جانبه تحمیل کردن و امروز سعی میکنن همون نظم رو استمرار بدن. همیشه گفت اون چیزی که آمریکایی‌ها در قبال ایران الان دنبال میکنن صرفاً ایران نیست، بلکه میشه گفت عرصه نظام بین الملل رو هدف قرار گرفتن و اون هم بر هم زدن مواردی مانند کریدور شمال جنوب، اتحادی که بین ایران، روسیه، چین و کشورهای منطقه ایجاد شده و میتونه نظم نوین رو ایجاد بکنه رو جوب آمریکا هدف گذاری کرده. در ظاهر ادعای این رو میکنه که صرفاً به دنبال حمایت از اون چه حقوق بشر در ایران اینامه کار میکنه، اما در عمل این هستش که آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی پروژه‌ای رو در عرصه بین الملل با ایجاد فضای ناامنی و آشوب دنبال میکنن تا بتونن همچنان اون سلطه‌گری خودشون رو بر عرصه جهانی حفظ بکنن.
شماری از چهره‌های سیاسی و مقامات دولت پیشین افغانستان حرکت ملی صلح و عدالت را اعلام کردند و گفتند خواهان ایجاد دولت مشروع در افغانستان بنابر رأی مردم هستند. مسئولان این جنبش دیروز در یک جلسه آنلاین موجودیت این تشکل را اعلام کردند. جلیل شمس وزیر پیشین اقتصاد به عنوان رئیس موقت این تشکل انتخاب شده است. حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین و عضو ارشد این تشکل تازه در این جلسه آنلاین گفت که به جنگ اعتقادی ندارد، اما تاکید کرد که عدم مشروعیت نظام جدید مانع همکاری ملی و بین المللی برای برون رفت افغانستان از بحران‌های کنونی است. اتمر خواستار ایجاد نظام و اداره مشروع شد که صرفاً از رأی و اراده تمام مردم افغانستان از جمله زنان منشأ می‌گیرد. پیرامون این موضوع همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با سید حسین هادی، آگاه مسائل افغانستان.
در قدم اول باید بگویم که متاسفانه در قبال افغانستان بیشتر تصمیم گیری ها از بیرون از افغانستان شکل می گیرد تا در داخل افغانستان. یکی از معضل ها و مشکلات بسیار جدی است که باعث شده همیشه بی‌ثباتی، ناامنی، مشکلات، جنگ، نابرابری و بی‌عدالتی در افغانستان ادامه پیدا بکنه. یعنی در حقیقت بازیگران بیشتر از بیرون تانستن تأثیر گذار باشد در روند افغانستان تا در داخل افغانستان. طرح‌ها و برنامه‌ها از بیرون تطبیق شده. من در مصاحبه برنامه‌های قبلی هم در زمان جمهوریت موارد مطرح می‌کردم که مسئله مذاکرات دوحه از دوحه به نتیجه نمی‌رسه و باید از داخل افغانستان یک حرکت ملی شکل بگیره تا در تصمیم‌گیری‌ها حضور واقعی خود داشته باشه. در غیر صورت بازیگران نه تنها افغانستان بلکه از بیرون منطقه روند افغانستان را تغییر میتن و قدرت را میتونن تغییر بدن، نظام جدید را میتونن پایه‌گذاری بکنن که متاسفانه مشکلاتی هم به وجود آمد. انتظارات مردم افغانستان هم به هیچ عنوان برآورده نشد. ناامنی ها، بی‌ثباتی، نابرابری ها متاسفانه ادامه پیدا کرد. حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان که تعدادی از چهره‌ها و شخصیت‌های پیشین حاکمیت جمهوریت هست، اینا هم اقداماتی را انجام دادن، یک جریان سیاسی جدید را تشکیل دادن. بیشتر هدفشان این هست که دیده شوند در تصمیم گیری هایی که احیانا اگر از بیرون بخواهد صورت بگیره بتونن اقداماتی را انجام بدن. در این حال متاسفانه با توجه به مشکلات اقتصادی، موارد مختلف دیگه‌ای که وجود داره، اکثریت رهبران افغانستان وابسته به کشورهای خارجی و کشورهای غربی هست و باید اقداماتی را انجام بدن، جریان‌های سیاسی جدیدی را با وجود بیارن تا بتونن اون منبع مالی خودشان را حفظ بکنن. این جریان‌های سیاسی که با وجودی که در قدرت هم در داخل افغانستان حضور داشتن، مسئولیت مستقیم هم داشتن، تعداد زیادی از اینا وزیر بود، تعدادشان وکیل بود و سناتور بود، متاسفانه در اون زمان نتونستن اقدام جدی و مشخصی را انجام بدن. حالا یقینا نمیتونن از بیرون از افغانستان بتونن با این ائتلاف های سیاسی جدیدی که با وجود میارن یک اقدام مشخصی جدی را داشته باشن. کماکان که ما میبینیم در این یک سال گذشته ائتلاف های زیادی در بیرون از افغانستان شکل گرفته، ولی کماکان یک اختلاف نظر عمیق و جدی در بین این ائتلاف ها وجود داره. بنابراین این ائتلاف ها بیشتر جنبه تشریفاتی داره تا از یک جهت بتونن همون منابع مالی که دارن و از غرب و شرق و جای مختلف نشأت میگیره او را بتونن حفظ بکنن و از یک طرف دیگه بتونن یک ابراز وجود بکنن که ما هنوز هستیم، میتونیم اقداماتی را انجام بدیم، در صورتی که متاسفانه بسیار دیر شده و این ائتلاف ها فعلا نمیتونن کار جدی را انجام بدن که در حقیقت خیر و برکت و نفعش به مردم افغانستان برسه.
جناب هادی، فکر میکنید که واکنش عملی طالبان به چنین ائتلاف هایی چی باشه؟
معمولا ائتلاف های دیگه هم شکل گرفته. گاهی اوقات طالبا خب طبعا نمیپذیرن این قضیه را و در مقابلش بسیار جدی هم مقاومت میکنن و ایستادگی میکنن و از طرف دیگه طالبا هم به نوعی هیچ اظهار نظری در این رابطه نکردن و اینا را چهرهای سوخته و چهرهایی که غیر مردمی و چهرهای غیر قابل تأثیر گذار میدانن. طالبا به نظر من این دیدگاه نسبت به ای جریان های سیاسی دارن، ولی در نهایت اگر واقعا یک انسجام واقعی، یک اتحاد واقعی صورت بگیره و اختلاف نظرهایی که شخصیت هایی که در بیرون از افغانستان حضور دارن این اختلاف نظرها را، این منافع شخصی را بتونن نفی بکنن، میتونن اقداماتی جدی را انجام بدن. ولی کماکان میبینیم که در بین خودشان هم اختلافات بسیار جدی وجود داره حتی در یک جریان سیاسی. در این حال به همین دلیل طالبان هم خیلی در مورد این جریان‌های سیاسی که در بیرون از افغانستان شکل می‌گیره خیلی روش حساب نمی‌کنند و معتقد است این جریان‌های ضعیفی است که یکی پس از دیگری تشکیل می‌شوند.
افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، عنوان گزارش همکارم زهرا سلطانی است.
افزایش فقر و بیکاری در افغانستان، شماری از شهروندان کابل میگویند با نزدیک شدن زمستان و افزایش بهای مواد خوراکی توان خرید مواد غذایی را ندارند و نمی توانند در سه وقت غذا تهیه کنند.
از وقتی که چی شده برنج ما ندیدیم که برنج سیاه سفید است. گوشت اخو اینی دو سال دو نیم سال شد که واسم نمی رسد و دیگ ننداختیم. اینی جا که اشتوکای می آید یک دو تا کچالو را می گیرم در خانه جوش می دیم که در اشتوکای می خورم.
کسی که مثال در بیرو در کراچیونی یک چیز کار میکنه 100-200 روپی که میکنن و اطمینان یک شب شهر نمیکنه.
هفت تفرک های مستق شهرم بیکار است. دیگه اگه بر آرد خانه داریم که اگه نان بگیریم بر صبح ایران سیم اگه صبح اگه بر شهر ایران سیم بر چی بخاریم بر چهاش ایران سیم. دیگه وضعیت ما خوب نیست که در اشتوکا کارش خطرک خطرک است.
شش بجه صبح برمیم تا شش بجه شام یا در پا یا بیست یا پینجا این قای کار میکنم یه چی نمیفهم کور چی بخاریم یک چی بخاریم دیگه چی بخاریم.
در همین حال عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان میگوید که با جلب کمک های بشر دوستانه و راه اندازی پروژه های بزرگ اقتصادی این چالش ها در کشور حل خواهد شد.
جلب کمک های بشر دوستانه بین المللی، حمایت از صنایع کوچک و متوسط و برنامه بلند مدت راه اندازی پروژه های کلان اقتصادی و تقویت زیر ساخت ها و زیر بناهای اقتصادی افغانستان است.
این در حالی است که برنامه جهانی غذا اخیراً گفته است نزدیک به 19 میلیون نفر در افغانستان با نبود مسئولیت غذایی روبروست و نیاز به کمک های جهانی دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. بدرود و نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچهی با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری. سیر و سلامت.
برنامه با موضوع گردشگری یا توریسم سلامت در ایران. به نام خدای بخشنده و مهربان، سلام همراهان گرامی، با برنامه سیر و سلامت در خدمتتان هستیم. در این برنامه قصد داریم با معرفی مکانهای گردشگری درمانی طبیعی که در ولایت اردبیل ایران واقع شدند بپردازیم. از ویژگی‌های طبیعی ولایت اردبیل وجود چشمه‌های آب گرم و آب معدنی متعدد هست که خواص درمانی این مناطق برای گردشگرانی که برای درمان سفر می‌کنند جالب توجه است. با ما همراه باشید. دوستان، ولایت اردبیل به سبب دارا بودن طبیعتی غنی و بسیار زیبا، یکی از ولایت‌های زیبا و گردشگرپذیر ایران است. یکی از مهمترین مناطق نمونه گردشگری این ولایت منطقه گردشگری سردابه است. این منطقه گردشگری نام خود را از روستای بسیار زیبای سردابه گرفته است. روستای سردابه با داشتن مناظری بی‌بدیل و بسیار سرسبز در دامان سبلان و در فاصله 28 کیلومتری شهر اردبیل قرار گرفته است. قرار گرفتن در دامان سبلان سبب شده تا این روستا در میان مراتعی بسیار سرسبز و زیبا قرار بگیرد که مناظر بیبدیلی را خلق می کنند. دیگر از جاذبه های دیدنی منطقه گردشگری سردابه وجود آبشاری بلند در این منطقه است. این آبشار که آبشار سردابه نامیده می شود حدود 20 متر ارتفاع داشته و از بلندای صخره باشکوهی به زمین می ریزد. آب آبشار از چندین چشمه موجود در بلندای آبشار تأمین می شود و در فصول بهار و زمستان به سبب افزایش بارندگی و جاری شدن آبهای سطحی آب آبشار نیز افزایش پیدا کرده و مناظر چشم نوازی را به نمایش می گذارد. اطراف آبشار را گیاهان آبزی و غیر آبزی و خزه ها فرا گرفتند و این منطقه ییلاقی را دیدنی تر کردند. آب آبشار در نهایت در قالب نهری کوچک و مسیر خود ادامه می دهد. در پایین دست آبشار مکانی مسطح برای اقامت کوتاه مدت گردشگران تعبیه شده است. یکی دیگر از جذابیت‌های گردشگری منطقه سردابه چشمه آب گرم این منطقه است که در روستای سردابه قرار دارد. این چشمه آب گرم سنتی در ارتفاع 1840 متری از سطح دریا قرار گرفته و خروجی آب آن 25 لیتر بر ثانیه است. دمای آب این چشمه آب گرم معدنی 35 درجه سانتیگراد است و بوی شدید گوگرد از آن به مشام می رسد. آب کمی ترشمزه است اما ظاهر نسبتاً شفافی دارد. بنابر نظر کارشناسان آب این چشمه برای درمان بیماری های یرقان و زردی نیز بسیار مناسب است و مردم این منطقه به این چشمه قیسو می گویند که به معنای دوای زردی است.
اما کمی آن طرفتر یعنی در 24 کیلومتری غرب اردبیل و در دامنه شرقی سبلان آبگرم سردابه واقع شده است. شاید بپرسید چرا به آبگرم عنوان سردابه داده شده؟ اینجا یک منطقه ییلاقی است که به همان دلیل برف و سرما و بهره برداری های فصلی از آب معدنی عملاً نیمی از سال غیر مسکونی می باشد. این مجتمع بیش از همه مورد توجه بوده و در تابستان پذیرای میهمانان زیادی از اقصا نقاط ایران است. آب معدنی سردابه از نظر اثرات بیولوژیک از معروفیت برخوردار است و به دو طریق آشامیدنی و آبتنی در معالجه بیماران یرقان یا زردی دارای سابقه درمانی مؤثر می باشد و همین خاصیت در زبان محلی عنوان ساریدوا را به آن داده که رفته رفته به سردابا و سردابه مشهور شده است. این مجتمع از سالهای بسیار دور قابل توجه بوده و به صورت سنتی استفاده می شد. اما در سالهای اخیر از حالت سنتی به آب درمانی بسیار شکیل و بهداشتی تبدیل شده و همین امر نیز رغبت بیش از پیش میهمانان را سبب گردیده. کمی بالاتر از مجتمع آب درمانی سردابه آبشار زیبایی جاری است. این آبشار از چشمه های بالادست و آب برف های آب شده منشأ گرفته، با حجم کم خیش و ریزش از ارتفاع 15 الی 20 متری جانی تازه و منظره‌ای بسیار زیبا به این محل بخشیده و نشانگر هنر والای پروردگار متعال در چینش تضادها در کنار هم و جریان آب‌های گرم و سرد در جوار همدیگر است. جریان آب و سرسبزی منطقه و ترکیب کوه و دره و آبشار در فصل تابستان دیدنی است، ولی همین منطقه با پوشیدن جامه سپید برف همچون عروسی سپید بخت چشم‌اندازی رویایی خلق می کند و این همان مصداق بارز فتبارک الله و احسن الخالقین می باشد.
چشمه هفت بلوک یا آهندار در 2 کیلومتری سردابه و در کنار سایر چشمه های هفت بلوک واقع شده است. آبدهی چشمه در حدود 20 لیتر در ثانیه و به صورت داغ و جوشان با دهانه های پراکنده در جریان است. دمای آب در گودال حدود 20 درجه سانتیگراد و ظاهری صاف دارد و کمی ترشمزه است. در اطراف دهانه های چشمه کمی رسوب اکسید آهن نهفته است. آب این چشمه به علت داشتن یونهای آهن و گاز کربونیک می تواند در درمان بیماری های متابولیکی، گوارشی، پوست، اعصاب و برای بیماری های زنان مفید باشد. روستای وکیل‌آباد در 28 کیلومتری شمال غرب شهرستان اردبیل واقع شده. مهمترین و معروفترین چشمه آب معدنی این منطقه چشمه معدنی سردابه است که پیشتر به آن اشاره شد. چشمه یلسوی یا آب آباد نیز در نزدیکی چشمه سردابه واقع شده است. دمای آب در مظهر در حدود 30 درجه سانتیگراد و ظاهری شفاف دارد و کمی ترش مزه و بیرنگ است. آب این چشمه به علت داشتن خاصیت اسیدی و گوگرد برای درمان بیماری های پوستی و اگزما، بواسیر، ناراحتی های عصبی و درد های مزمن روماتیسمی استفاده می شود. یعدی بلوک یا همان هفت چشمه سردابه که در 2 کیلومتری روستای وکیل‌آباد قرار دارد به عنوان حمام برای اهالی روستاهای پیرامون و عشایر منطقه مورد استفاده قرار می گیرد. یعدی بلوک یا یعدی بلوک سردابه یا همان هفت چشمه هفت دهنه آب گرم معدنی با ترکیبات شیمیایی مختلف است. این چشمه از دل طبیعت دامنه زیبای سبلان در مراتع بالادستی آب گرم سردابه سرچشمه می گیرد. چشمه های زیادی با فواصل مختلف و به صورت پراکنده از هم در منطقه سردابه وجود دارد. این چشمه های آب گرم در دل طبیعت بکر در فصول بهار و تابستان به دلیل سرسبز بودن مراتع زیبایی خاصی به خود می گیرند. این آب گرم ها که در 20 کیلومتری اردبیل قرار گرفته است، هر سال پذیرای خیلی عظیم مسافران و دوستداران طبیعت است. خاصیت بیشتر این آب های معدنی برای بهبود امراض پوستی و درد مفاصل می باشد. این آب گرم ها به عنوان حمام برای اهالی روستاهای پیرامون و عشایر منطقه مورد استفاده قرار می گیرد و در فصول مساعد علل خصوص تابستان مورد استفاده مسافران نیز قرار می گیرد. چشمه آب معدنی یعدی بلوک یا پهنسوی در 3 کیلومتری وکیل‌آباد واقع است. آب آن به طور دائمی و جوشان جریان دارد. دمای آب این چشمه 32 درجه سانتیگراد، مزه آب گس و رنگ آن مایل به آبی و بودار است. آب آن برای درمان امراض پوستی و دردهای مفصلی مفید است. یعدی بلوک دارای 6 دهنه چشمه است که پهنسوی یکی از آنهاست. چشمه آب معدنی یعدی بلوک یا چخماخلو نیز در 2 کیلومتری سردابه واقع شده است. دمای آب این چشمه حدود 10 درجه و ظاهر آب اندکی مایل به رنگ آبی است و مزه گس دارد. آب چشمه آب معدنی یعدی بلوک برای درمان امراض جلدی، دردهای مزمن روماتیسمی و دردهای عصبی مفید است. Thank you. چشمه آب معدنی یدی بلوک یا گوی سوی یکی دیگر از این چشمه هاست که در 2 کیلومتری سردابه واقع شده است. دمای آب این چشمه حدود 30 درجه است و از آب این چشمه برای درمان بیماری های پوستی، کبدی، زردی و عصبی استفاده می شود. چشمه آب معدنی یدی بلوک یا اگیز نیز در مرکز چشمه های یدی بلوک واقع شده است. آب آن به طور دائمی و جوشان در جریان است. دمای آب این چشمه 30 درجه و کمی ترشمزه و بیرنگ است. آب چشمه آب معدنی یدی بلوک برای بیماری های جلدی، دردهای روماتیسمی و عصبی سودمند است. همچنین چشمه آب معدنی یدی بلوک یا آهندار در 2 کیلومتری سردابه واقع شده است. آب این چشمه به طور دائم و جوشان و با دهنه های پراکنده در جریان است و دمای آن حدود 30 درجه و ظاهری صاف و کمی ترشمزه است. آب چشمه آب معدنی یدی بلوک برای بیماری های گوارشی پوست و اعصاب مفید است. چشمه گل علی نیز یکی دیگر از چشمه های معدنی ولایت اردبیل است که در بالای تپه در روستای ویلا درق سرین واقع شده است و ظاهری کاملا زلال دارد. چشمه ای نیز در فاصله 50 متری از این چشمه قرار دارد که آب این چشمه در ردیف آبهای بیکربنات کلسیک است و برای مداوای امراض دستگاه گوارش و کلیوی استفاده می شود. دوستان عزیز از همراهیتان سپاسگزاریم. یادآوری میکنیم که 3800226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا برنامه دیگر از سیر و سلامت که سایر چشمه های آب گرم و آب معدنی ولایت اردبیل را بررسی خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت میکنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمتی یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. به امید که انشاءالله شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش حکومت طالبان بر نشست مجازی شماری از مقام‌های سابق افغانستان و نگاهی به مشکلات روشندلان افغانستان. طالبان در واکنش به نشست مجازی شماری از چهره‌های سیاسی و مقام‌های پیشین افغانستان میگن که شهروندان افغانستان این افراد را نمیپذیرند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان از تمامی شهروندان افغانستان میخواهد تا به کشور برگردند. این واکنش پس از آن صورت میگیره که روز گذشته شماری از چهره‌های سیاسی، مقام‌های حکومت پیشین و فعالان مدنی در بیرون از کشور در یک نشست مجازی در کنار مسائل دیگر خواهان گفتمان ملی شدند. حنیف اطمر وزیر امور خارجه حکومت پیشین در این نشست مجازی